کل مطمئن باشه.
نه اجازه بدید، ممکنه خیلی با تحمیل و استقرار موافق یا مخالف باشم. ما نمیخوام اون رأی بگیریم، که ما میخوام این که به کار گرفتن نهادهای مذهبی در خدمت چی اون رأی بگیریم، متوجه؟ بعد هر کسی که به این رأی داده یا نداده رو تحمیل و استقرار هم میتونه یه نظری بده. اگه دو تا متغیر بیاریم توی یه جمله، وقت رأی هم وقتی میشه دیم.
خیلی روی پیشنهاد رفیق دکتر شاکری، یکی از رفقا اگر در مخالفت صحبتی داره و یکی هم در موافقت میتونن صحبت کنن.
من در موافقت صحبت کنم. شما
اجازه فرمایید ببینیم نوبت ها. شما در مخالفت یا ما؟
من در مخالفت به نوبه سوال دارم. چی شما در استوانده اگه این صحبت کنه؟
خیلی خوب. شما در مخالفت یا ما؟
من گفتم خودش اول توضیح بده.
خیلی خوب. توضیحش همینه که اونجا نوشته. بیشتر مثل که توضیح نداره. رفیق ناصر به نان مخالف می نیستم. رفیق نادر به نان موافق. رفیق نادر شما؟ خیلی خوب سوال کردیم.
من فهم میکنم همشه دکتر درسته که کلیه دستاوردهای دموکراتی قیام تا وقتی کردستان لاغن به این صورت وجود داره نمیشه به باز پس گرفته. درسته که ممکنه بگید دستاورد دستاورد قیام 22 بهمن به معنی اخص نبود، ولی ما ازش از دستاوردهای قیام به این معنی اخص هم یاد نمیکنیم. معمولا از دستاوردهای دموکراتیکی صحبت میکنیم که با سرنگونی حکومت سلطنت پس از قیام به دست میاد. من فکر می‌کنم یکی از دستاوردهای مهمش همین وضعیتی است که ما اینجا نشستیم و داریم کنگره مؤسس رو می‌گیریم. در این پیشنهاد حذف کلیه رو به نظر من درسته و بودنش به نظر من مشکل تبلیغی ایجاد می‌کنه. برای
رفیقی در مخالفت می‌خواد صحبت بکنه؟
من فکر می‌کنم بدین سال باید حذف بشه و فهم میکنم رفیق شعیب یه مسئله برنامه ای رو با یه مسئله تبلیغاتی و تبلیغی اینجا مرزشو مخدوش میکنه. این که ما حکومت های بورژوایی و مجردی که ثابت کردیم بورژوایی هن و پرولتری نیستن، که طبعا این ابهام میتونه در بعضی موارد مثل دولت های ریویژنیستی پیش بیاد، موظفیم اعلام کنیم که سرنگونیشو میخوایم، من در این تردید ندارم. و اینو کجا باید اعلام کنیم؟ تو برنامه‌مون، چون دیگه سندی غیر از این نیست که ما این نیتمون رو اعلام بکنیم. مگه بگیم در بخش کلیات برنامه گفتیم دولت‌های بورژوایی رو سرنگون میکنیم، بنابراین باید توی برنامه به طور مشخص بگیم اینو سرنگون میکنیم. الان بس ممکنه پیچیدگیش ما یعنی مال این باره از اینجا بره رو بدینسان، که هر دو همونایی که میگن بدینسان باید باشه، همونایی که میگن نباید باشه، معتقدن که در این دوره میشه گفت جمهوری اسلامی رو باید سرنگون کرد. ولی اگه نمیشد اون سانها رو گیره ورد بدینسان، معلومه به چی برمیگرده. بس ما میشد تو اینکه آیا بنویسیم تو برنامه‌مون که جمهوری اسلامی رو باید سرنگون کرد. به نظرم باید در هر حالی حکومت در مقابل هر حکومت بورژوایی حزب کمونیست ایران اینو در برنامه‌اش وارد کنه که این حکومت رو باید سرنگون کرد. اگر اعتقاد دارین حکومت رو باید سرنگون کرد، من از این مسئله شعارهاست، برنامه و شعارها. آیا معنیش اینه که هر چیزی که در برنامه ما نوشتیم یکی از شعارهای ماست و ما این شعار رو در هر شرایط و زمان مکانی به عنوان یک شعار بسیج توده‌ای مطرح میکنیم؟ خب واضحه که خیلی از چیزها رو تو این برنامه ما همکنون به صورت شعار که توده‌ها رو بر مبنای جذب کنیم مطرح نمیکنیم. این شعارها اونجایی مطرح میشه که اهمیت تاکتیکی پیدا میکنه، وگرنه جز مسائل ترویجی ما، آموزش ما به طبقه و آگاهگری عمومی ما از طبقه و متشکل کردنش است. اونجا که یه مسئله برنامه نقش تاکتیکی پیدا میکنه اونجا ما شعارشو میدیم. و در مورد جمهوری اسلامی طبعا خیلی وقت اینطور شده. مثلا اینه که آیا ما میتونستیم بگیم جمهوری اسلامی رو بعد سرنگون کرد؟ من میگم نه تنها میتونستیم بگیم، گفتیم. لااقل به سهم خودمون ما اسناد کتبی که منتشر کردیم از فردای 22 بهمن مبنی بر این بود که جمهوری اسلامی رو باید سرنگون کرد. ولی آیا رو به عنوان دعوت به قیام مطرح کردیم؟ خب واضح دعوت به قیام نکردیم و اینو توضیح دادیم. برای این که دولت جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم که جزء احکام برنامه ماست، چون یه دولت بورژواییه، ما باید توهمات توده‌ها به این دولت رو زائل کنیم. نگفتیم دعوت به قیام می‌کنیم. این بند توی برنامه ما کسی رو دعوت به قیام نمی‌کنه. اون باید در اسناد ما در رابطه با شعارها و تاکتیک ها استخراج بشه و حزب توسط اون هدایت بشه. ولی این باید روشن کنه واسه هر فعال ما که این رژیم رو باید سرنگون کرد، نباید باش ساخت. و به چه دلیل؟ نه بدین دلایلی که فقط اینجا گفته شده، بلکه به این دلیلی که دولتی بورژوایی هم هست. فرض کنیم بدینسان بمونه و ما آموزشی داشته باشیم برای کنگره دو حزب در مورد یه دولت دیگه ای. اون میاد میگه که دولت مجاهدین مثلا اقلیت رو باید سرنگون کرد. یکی از رفقای اون موقع ما ممکنه بگه چرا باید سرنگون کرد؟ اینا وقتی میخواستن بگن یه دولت رو باید سرنگون کرد، گفتن حکومت مذهبی آورده، پدر مردم رو در آورده، دادگاه و شکنجهگاه درست کرده، تودار در مقیاس وسیع سرکوب کرده، رژیم هاریه، بدینسان گفتن باید سرنگون کرد. این که هنوز این کارا رو نکرده. آموزشی که ما وقت میبریم با این برنامه در به کنگره دو خودمون در بین فعالین خودمون اینه که حکومت ها تا پدر طبقه کارگر در نیارن به روشنی نمیشه گفت باید سرنگونش کرد تو برنامه. به نظرم میشه گفت به مجرد اینکه بورژوایی اعلامشون کنی باید تو برنامه به روشنی بگی این حکومت نباید سر پا بیسته و باید جای خودش رو به حکومت کارگری بده. و مسئله اینه که در کی اینو تبدیل به یک دعوت تاکتیکی توده‌ها به قیام می‌کنی، اون مسئله است که به نظر من بحث اصلی کاکشو به اون برمیگرده و رو قطعنامه تاکتیکی باید مورد توجه قرار داد، نه تو برنامه که رابطه ما رو به عنوان طبقه کارگر با دولت بورژوایی وقت روشن می‌کنه. تا هیئت رئیسه به این نتیجه رسیده که برای اینکه بحث برنامه رو تموم کنیم تو روزی که
قرار بود اجازه عمر رفیق عمر جلسه رسمی
هیئت رئیسه تصمیم گرفته که با توجه به اینکه لازم بود ما امروز اینو تموم بکنیم یه جلسه بعد از شام بذاریم به مدت 2 ساعت، یعنی ساعت 10 تا 12. اگه رفیقی مخالفت خودش رو چه توضیح بده بعد رأی میگیر. مخالف نداره، مخالف این کار من رفع میکنم. حزب کمونیست اصلا گفتنش اینجا ضروری نیست و نادرست هم هست. اولا فقدان حزب کمونیست اگه اینجا بذاریم یعنی در صورت وجود حزب کمونیست به خودی خود مسئله تغییر اساسی میکرد. من فهم میکنم حزب کمونیست اینطوری به همون تصویر کتابی و خیلی ایدئالیزه شده خودش تبدیل میشه که بودنش یهو دنیا رو زیر رو میکنه، اهم از اینکه سیاستش درست باشه یا غلط، درست رهبری بشه یا نه، بنزه کافی نفوذ پیدا کرده باشه یا نه، کادرهای لازم رو داشته در اون مقطع انقلابی یا نه، همین فقط وجود یا عدم وجودش تأثیر تعیین کننده گویا میذاره رو انقلابات اجتماعی. به نظر من اینطور نیست. خب حزب سوسیال دموکرات آلمان هم وجود داشت، انقلاب آلمان رو زد خراب کردی، یا حزب کمونیست آلمان و حزب سوسیال دموکرات مستقل آلمان و غیره. من میخوام بگم که وجود یک حزب طبقاتی حتی پرولتری به معنی ایدئولوژیکش معنیش نیست که حتما سیاست درست اتخاذ میکنه، توان کافی رو برای رهبری انقلاب داره. ولی حتی عکسش، نبود حزب کمونیست الزاماً به این معنا نیست که حتما به طور قطع یک چنین شکستی که انقلاب ایران خورد در پیش روی طبقه کارگر. کمون پاریس هم یه نمونهشه که حزب پرولتری وجود نداره ولی پرولتاریا در اشکال دیگه میتونه به درجه بیشتری مانع از حرکت طبقات دیگه بشه. البته خب پیروزیش ابدا ممکن نیست بدون یک حزب سیاسی مستقل. من چون اینجا بچی میگه رهبری جنبش در اختیار جریاناتی قرار گرفت که از همان پیش از قیام خواستار مسئول داشتن جنبش از بورژوازی از دست ضربات انقلاب بودن. حتی ممکن حزب کمونیست نباشه و رهبری در دست اینجور ویدها در قرار نگیره، یا حزب کمونیست باشه و باز هم رهبری در دست چنین جریانات قرار بگیره. ولی اون چیزی که مهمه اینه، کاری که حزب کمونیست اگر باشه باید بکنه، کرده باشه که ما گفتیم صف مستقل پرولتاریا رو به وجود آورده باشه و رهبریشو بر جنبش انقلابی تضمین کرده باشه. اگه حزب این کارو کرده باشه بله این تغییر ممکن. در مورد پیشنهاد کاوه منم کاملا موافقم، فقط خواستم بگم اینطوری بنویسیم بعد از اون عبارت که اومده اون به این ترتیب بگیم جمهور رژیم جمهوری اسلامی که بدین ترتیب جایگزین رژیم سلطنت شد اونو ادامه بدیم، بدین ترتیب رو اشاره کنیم، نسبتش بدیم به اون شرایطی که باعث شد رژیم جمهوری اسلامی به وجود بیاد، باقیشو به اون شکل نگیم. چون بدین ترتیب اگه بیاریم اول گویا جمهوری اسلامی بدین ترتیب این جنایاتو کرده، در صورتی که میگیم جمهوری اسلامی که به این ترتیب سر کار اومد این جنایات کرده و این ضربات به انقلاب زده. من پیشنهادم تغییر جای به این ترتیب به وسط جمله است. اینجا صحبت سر دیکتاتوری و معنی دیکتاتوری طبقاتی که هر دموکراسی به هر حال دیکتاتوری هست نیست، بس سر رژیم های دیکتاتوری که امروز ما میتونیم سر جهان تشخیص بدیم. برای مثلا رژیم فرانسه رو یه دیکتاتوری اسم نمیذاریم، ولی رژیم برزیل رو ممکنه دیکتاتوری اسم بذاریم و تو السالوادور. اگه به اون معنی بخوایم به کار بریم که دیکتاتوری کلا همه رژیم های بورژوایی و حتی پرولتاری به نوعی دیکتاتوری طبقاتیه، واضح این حرف اصلا این بحث اینجا معنی پیدا نمی‌کنه. ما داریم از این صحبت میکنیم که رژیم های جمهوری و اسلامی و سلطنت رژیم های دیکتاتوری بودن و میگیم کسایی که میخوان این دیکتاتوری ها رو اعاده بکنن از نظر ما حق فعالیت نباید داشته باشن، باید کوبی در هم کوبیده بشن. فرض بکنید اگه کسی میخواست دولت دکتر مصدق رو احیا بکنه با همون خصوصیاتش بدون شاه، یا اگه کسی میخواد یه جمهوری رو مثلا احیا بکنه که در برای دوره جمهوری دموکراتیکی حتی بورژوایی در کشوری بوده در هم کوبیده شده و ما میخوایم بهش رجوع بکنیم، نمیتونیم بگیم هواداران اونم در هم میکوبیم. برای 15 روز مثلا فرض کنیم یه رژیم شبه دموکراتیک بورژوایی سر کار بوده باشه، ما اینجا مشخصا استبدادی رو به عنوان صفت این رژیم ها به کار بردیم، نه اینکه ماهیت طبقاتی دولت رو بخوایم اینجا بیان کنیم. ما اونتا استبدادی دقیقاً این بار گذشت قدیمی رو داره، بیان نمیکنه که این رژیم ها خصلت دیکتاتوری کل رژیم مورد نظر ماست. اگر فرض بکنید جمهوری مشروطه سلطنتی بیاد، ما نظام سلطنت رو کلا یه نظام دیکتاتوری میدونیم، بنا به تعریف این کارو نمیکنیم. یا رژیم جمهوری اسلامی رو اصلا متناقض با دموکراسی، حتی دموکراسی بورژوایی میدونیم و احیای جمهوری اسلامی رو اجازه نمیدیم. این معنی است که ما ازش داشتیم. البته میگم تو خود کمیته برگزار کننده رفقا خیلی روش چیز نبودن، هم نظر نبودن. من پیشنهاد میکنم رفقا دیگه توضیح دیگه دارن بره. توضیح که من میخوام بدم اینه که ما اینجا داریم به توده مردم میگیم که چرا اینا رو میخوایم در هم بکوبیم، چون استبدادی بودن، رژیم های مطلقه بودن، رژیم های دیکتاتوری بودن. علت این که ما میخوایم مقاومت و تلاش های نیروهایی رو بکوبیم و این مجوزی برای ما که مقابل اینا با نیروی قهر بایستیم اینه که اینا رژیم های دیکتاتوری بودن. البته همینطوری هم الان مردم ایران بگی رژیم های جمهوری اسلامی و سلطنتی، توده وسیعی از مردم همینو درک میکنن که اینا به هیچ قیمت نمیخوان رژیم های گذشته ای که علیهشون انقلاب کردیم برگرده. من شخصا مخالفتی با حذف استبدادی به طور کلی ندارم، ولی خواستم اینو تذکر بدم که قصد ما این بوده که برای مردم توضیح بدیم ما به خاطر اینکه احیای استبداد رو به هیچ شکلی اجازه نمیدیم این دو تا رژیم مشخص رو میکن کسی بخواد اعاده بکنه، و نه به خاطر اینکه مشخصا از این دو رژیم بدون میاد، به خاطر اینکه رژیم های مستبده بود. این بوده منظور. البته گفتم شخصا نظرم اینه که حسما بشه همینو میرسم. من پیشنهاد میکنم برای اینکه این نظر فکر کاظم تأمین بشه و حتی تو همون پاراگراف هم های انسجامی داشته باشیم، این پاراگراف دومی که الان باقی مونده، یعنی ما برای یک جمهوری دموکراتیک انقلابی مبارزه میکنیم، با یه عبارت در مقابل به پاراگراف بالا وصل بشه. این بشه پارلمان هم چیزی جز ابزار تحمیق توده هاست، در مقابل ما برای جمهوری دموکراتیک انقلابی مبارزه میکنیم که نتیجه قیام باشه. بعد
در مقابل برم یه روز تجربه، در مقابل این تجربه نیست، بنابراین
اگه ببریم نبریمش سر سطح این معنی رو ممکنه بده، ولی اگه بگیم در مقابل کلا در مقابل پاراگراف فوق قرار میگیر، یعنی بگیم بریم سر سطح بگیم در مقابل کاما ما برای چیزی مبارزه میکنیم، معلومه که در مقابل اون چیزایی که بالا گفتیم داریم مبارزه میکنیم. بفهم
سر
رو
این خب سلایه
رو من میخواستم پیشنهاد کنم بعد اقتصادی، یعنی سیاسی اقتصادی و رفاهی بشه، برای اینکه به طور مشخصی سه جزء برنامه ما رو در بر بگیریم.
اجازه بدید نوبت رو یاد دست بزنید. فرق کدوم بود؟
تو بخش رفاهی یا اجتماعیش برها ما مسائلی داریم که اساسا اقتصادی ممکنه نباشه. برای مثال سواد آموزی، یا فرض بکنید مسئله تسهیلاتی که در امر اداره مثلا خانواده ما فرام کرده، اینا رو بیشتر رفاهی شاید در بر بگیره. اون بند بخش سوم غیر اقتصادیش منظورم. حرف رفیق خسرو به نظر من نظر محتوایی درسته. ما چیزی که اینجا میخواستیم بگیم اینه که این همه این برنامه حداقل باید فوراً در همون مقطعی که اولین رفیق ما پاشو توی اولین ستاد حاکمیت میذاره و میتونه با توده حرف بزنه اعلام کنه مسابقه رؤوس قانون اساسی مملکت و رؤوس قانون کاری که این جمهوری برش متکی. به این خاطرم اینو در اولش تو کمیته برگزار کننده به عنوان پیشنهاد توی اون اقدامات انتهایی آورده بودیم و بدون تضمین کند. یکی از اقدامات این بود که یک، فوراً همه اینها رو دولت جمهوری انقلابی باید اعلام کند مسابقه قوانین، دو، ملی کند و غیره. از اونجا رفته بودیم تو کمیته برگزار کننده. اون موقع بحث شد که این برای اونجا مناسب نیست، که البته استدلال اون بحث به جای خودش محفوظه و میتونه اینجا مطرح بشه. وقتی آوردیم اینجا تو این تلفیق، من که شخصا این کارو کردم متوجه نبودم که این تضمین کنندم داره به چسبتش چه مسائلی به بار میاره. من شخصا با حرف رفیق خسرو موافقم که اون چیزی که ما تضمین میکنیم این چیزا رو تو دیکتاتوری طبقه کارگر تضمین میکنیم، نه تو جمهوری انقلابی که 4 تا کرسی پارلمان هم دست مجاهد و هر روز میخواد سنگ اندازی بکنه. ولی اون چیزی که تضمین میکنیم قطعا این اقدامات سیاسی دوازدهگانه اولیه است و دیگه ما جنبه‌های اقتصادی و رفاهیش باید بورژوازی رو بتونیم بزنیم، مالکیتش ازش بگیریم تا بتونیم تضمین کنیم. به این معنی من موافقم که این بحث حل بشه به این صورت که تضمین می‌کنیم به اقدامات رفاهی برنگرده، ولی مصرم که ما باید اینا رو مسابقه قوانین فوراً اعلام کنیم و اینا رو مبنای قوانین اجتماعی قرار بدیم. این باید بیاد تضمین می‌کنیم، من باید به همین بند برگرده و برای رفقا فکر حل این مسئله باشم.
بذاریم؟
بله بذاریم. من چند نکته میخواستم صحبت کنم. یکی این که من با این صحبت رفیق خسرو که هر کدوم اینا رو یه بار سر بند خودش بیاریم که این مبنای فلان قانون قرار بگیرد، اونم با این استدلال که معلوم نیست آیا مثلا فرض بکنید حق رأی همگانی بالاتر از 18 سال بعد مبنای قوانین رفاهی قرار بگیرد یا نه، یا مثلا برابری زن و مرد مبنای سیاست خارجی ماست، من با این موافق نیستم. چون برای کامپیوتر که نمی‌نویسیم، داریم یه اصول رو مطرح می‌کنیم، میگیم اقتصادی، سیاسی و رفاهی زیر مبنای قوانین اجتماعی اساسی کار و رفاهی ما قرار بگیره. حالا اتفاقا هم در واقعیت بعضی از اینا ممکنه مربوط هم بشه به ارسای دیگه و مبنای عمومی‌تر اون قوانین باشه، مثل حق حاکمیت مردم که انعکاس خودشو تو حق خیلی‌ها بر تجارت و تولید و توزیع، حق حاکمیت دموکراتیک و نظارت اونها انعکاسشو در اون صد ممکنه بازم پیدا بکنه. برای من این مشکل ما واقعا نیست. هر کسی با عقل سلیم برنامه رو بخونه میفهمه که قوانین کار و مطالبات کارگری ما باید قاعدتا مبنای قانون کار قرار بگیرن. قانون اساسی هم فقط قانون سیاسی نیست، قانون اجتماعی هم هست و قانون کار هم شعبه ای از خود قانون اساسی سرتیتری داره که بعدا ازش قانون کار رو استخراج میکنه. مثلا اینکه هر کسی صاحب چیزیست که خودش تو وجود آورده یا درش سهم داشته یا هرچی. بنابراین این به نظرم مشکلی نیست. مشکل مطالبات که رفیق حمید مطرح کردن به نظرم اونم قابل حله، چون اولا اینها هم مطالبات هست، یعنی اینکه مطالبات ما از جمهوری انقلابیه، علاوه بر اینکه توش هستیم ازش مطالبه هم کردیم و میکنیم. بعضیاش از خود هر دولتی مطالبه میکنیم، به رسمیت شناختن شورای ما یا شرکت مستقیم مردم در اداره امورشون یا هرچی انتخاب بودن قضات و غیر. اینم به نظر من با گذاشتن یک اقدامات و مطالبات حل میشه، یعنی گذاشتن اینکه جمهوری دموکراتیک انقلابی ایران بعد اقدامات و مطالبات سیاسی زیر و اقتصادی و رفاهی زیر رو به عنوان مبنای قوانینش ذکر بکن. راجع به تضمین من با حرف خودتون هنوز موافقم. به نظر من مسئله بر سر موارد معینی که ما تضمین میکنیم یا نمیکنیم نیست، که توی مثلا مطالبات کارگری کدومش خرج داره و میشه تضمین نمیشه تضمین کرد و کدومش خرج نداره. به نظرم به طور کلی ما داریم در مورد دو شرایط حرف میزنیم. یکی شرایط سیاسی دموکراتیک
و یکی شرایط اقتصادی و رفاهی طبقه کارگر و توده های زحمت کش. به طور عمومی تضمین یکیش غیر ممکنه و به طور عمومی تضمین یکیش ممکنه وظیفه ماست. به طور عمومی تضمین یکیش وظیفه دیکتاتوری پرولتاریاست و به طور عمومی تضمین یکیش وظیفه جمهوری دموکراتیک انقلابیه. 40 ساعت کار رو مثلا ما برای اینکه تضمین کنیم، من فکر کنم خیلی روشنه که باید بتونیم تولید رو با اون 40 ساعت کار جوری تامین کنیم که در ضمن بیمه بیکاری رو هم بدیم. خب اگه بنا باشه بورژوازی موش بدونه این کارو نمیشه کرد. عملا هیچ کدوم اینا رو نمیشه تضمین کرد. عملا به بالا رفت بالاتر از 40 ساعت کار مجبور میشیم تمکین بکنیم. اگر ما نتونسته باشیم قبلا پایه‌های سیاسی حاکمیت بورژوازی رو منظور کافی زده باشیم یا مالکیتش از دستش بیرون آورده باشیم. در اینکه قبول دارم خیلی از نکات هست اون تو که میشه تضمین کرد به تنهایی، مجموعه برنامه اقتصادی و رفاهی ما قابل تضمین کردن نیست. بدون خلأیت به طور کلی از بورژوازی تضمین کردن ممکنه تحمیل بتونیم بکنیم برای مدتی، ولی تضمین کردنش به معنی یه چیز پاورجا و باثبات‌تری به نسبت باثبات مستلزم درگیری اقتصادی با بورژوازی. من خودم اصلا فکر آلترناتیو نکردم، ولی مشکلات به نظرم بعضیاش جزئیه، مثلا مسئله مطالبات بودن نه، یا اینکه هر کدوم اینا ممکنه برگرده به قوانین دیگه. کلا یه پیشنهاد میخوام بکنم، اگر این رفقا موافقن که اولا ما باید اینا رو به صورت قوانین اعلام بکنیم و ثانیاً تضمین کردن اینا برمیگرده اساساً به احکام 12 گانه سیاسی اولیه، روی این اگه مطمئن باشیم که بحثی نیست میتونیم رو آلترناتیواش فکر کنیم، وگرنه باید این نوبت بدیم مگر رفقا چیزهای جدیدی مطرح بکنیم. تحقق همه جانب و پیگیر آن را تضمین میکند از ترش هست بشه برای کلیه بند ها فورا اعلام نماید به مورد اجرا درآورد بمونه و برای همه بند، یعنی کلا تصحیح ساده ای میکنم تو این، میگم تحقق همه جانب و پیگیر آن را تضمین کند از آخرش بره حتی در مورد بنده سیاسی. استدلالم هم اینه، به نظر من تضمین از جانب دولت یعنی اعلامش مساوی قانون و خود به خود در اعلامش مساوی قانون اون تضمین حقوقی که یه دولت میتونه بده، و دولت همیشه میتونه تضمین حقوقی بده، تضمین قانونی بده که این کار انجام میشه، یعنی متخلفش رو مجازات میکنه و نیروی قهریش رو پشت اجرای اون میذاره. به نظرم اعلام این که نوبت قوانین اعلام بشن خودش یعنی تضمین شده از طرف دولت، چون دولت موظفه که بره این قوانینش رو به مورد اجرا در بیاره. ما هم گفتیم باید به مورد اجرا در بیاره، یعنی کاغذ نمیاد و ضامن عینی و طبقاتیش اون تسلیح عمومی و اراده توده هاست که یکی از بنده است که همون روزی که اعلام کنیم مسابقه قانون و به مورد اجرا در بیاری عملا ضمانت اجرایی خواستای سیاسی تو تا اونجایی که تضمین کردنش معلوم میشه به وجود آوردی. اما در مورد خواستای اقتصادی من با نظر رفیق کوروش موافق نیستم که چیزی که بورژوازی نمیتونه بده، چون اگه ما هم توی جمهوری دموکراتیک نمیتونیم بدیم ازش نخوان. اصلا این آموزش ابتدایی مارکسه، ما خواستار ورشکستگی دولت بورژوایی هستیم، نمیتونی بده میگیریم ازت تا ورشکسته بشی. اون میگه اگه دولت بده کاره ما 100 مرتبه بدهیاش اضافه میکنیم، اگه مزد 5 تومن میده ما باید 400 تومن بخوایم که ورشکسته بشه از طریق پرداخت این چیزا به نفع طبقه کارگر و زحمت کشان. ما خواستار ورشکستگی دولت بورژوازی هستیم از طریق کسب مطالباتمون ازش، ولی در جمهوری دموکراتیک از خصلت‌های بورژوایی از تتمه بورژوایی که باید بنابراین به نظرم روشنی میتونیم بگیم این مطالبات ما تضمین ما میدیم. کجا میدیم؟ تو جمهوری دموکراتیک هم میخوایم هم میکوشیم از بالا و پایین بگیریم دیگه، بدیم. کجا تضمین میکنیم که میدیم؟ در دیکتاتوری پرولتاریا، نه فقط به این دلیل که ملی شده صنایع، به این دلیل که کارگر و زحمتکش برای خودش کار میکنه، برای طبقهش کار میکنه و میدونه باید بره واسه این کار کنه دیگه. تو اون صنایع ملی شده ما نمیذاریم کارگر رو 40 ساعت بیشتر به کار بکشن، ولی ما اجازه میدیم تو دیکتاتوری پرولتاریا که به شیوه داوطلبانه مملکت رو زیر و رو کنن و بسازن، اجازه میدیم اینو کاملا. و اون تضمین میکنه طبقه کارگری که برای رفاه خودش داره تلاش میکنه. من فهم میکنم اینجا صحبت سر تحقق آن را تضمین مینماید. تحقق یعنی به حقیقت پیوستن و وقوع پیدا کردن. شما تضمین میکنید؟ نه اینو نمیکنید. ما اینو تضمین میکنیم ولی تو همه این موارد که تمام قوه قهریه دولت جمهوری دموکراتیک انقلابی رو پشت اجرای اینا میذاریم. حالا شاید حتی با اینکه گذاشتیم هم متحقق نشد، من مثلا این میگم مثلا شرکت مستقیم مردم در اداره امور کشور اینو تضمین میکنیم، ولی بستگی داره که ارتش سفید کجا رو گرفته. اگه ارتش سفید تمام گیلان رو برداشته که ما نمیتونیم اونجا انتخابات آزاد رو تضمین کنیم، ولی میتونیم بگیم برای تضمین داریم میجنگیم دیگه. به این ترتیب من میگم تضمین رو به طور کلی وقتی از قانون حرف میزنیم دیگه میتونیم حذف کنیم. وقتی از قانون و اجرای قانون حرف میزنیم تضمین پیگیر و همه جانبه رو میتونیم حذف کنیم و فقط از قانونی شدن اینا، از تبدیل شدن اینا به قانون و ضمانت اجرایی قانونی پیدا کردن شرط بزنیم، اون هم در دولتی که اولین شرط واقعی بودن این ضمانت اجرایی یعنی تسلیح عمومی توده ها و اختیار اداره امور به دست خود توده ها رو در همون روز اول اعلام کرده و به مورد اجرا در آورد. بنابراین من از رفقا میخوام به این رأی بدن، جمهوری دموکراتیک انقلابی ایران باید اقدامات و مطالبات سیاسی، اقتصادی و رفاهی زیر را به عنوان رؤوس اصلی قانون اساسی، قانون کار دموکراتیک و قوانین مربوط به رفاه اجتماعی فوراً اعلام نماید و به مورد اجرا درآورد. و بعد جوری بنویسیم که هر سه بخش رو بگیریم، یه ستاره بزنیم بالای همون مطالبات سیاسی هم. قبلا این تذکر بدم، قرار بود یک کمیسیونی روی اون بند مضمون اقتصادی برنامه حداقل کار بکنه. فکر نمی کنم تا الان دیگر دیده باشن افراد کمیسیون. بنابراین پیشنهاد میکنم تو تنفس قراری با هم بذارن که هیئت رئیس هم تکلیفشو بدونه کی آماده میشه اون متن. یک کمیسیون هم که دیشب آخر وقت انتخاب شد. یک کمیسیون هم دیشب آخر وقت انتخاب شد، تو این تنفس رفقای اون کمیسیون هم با هم قرارشون رو بذارن. بحثمون رو راجع به تسلیحات برنامه ادامه میدیم. رفقا رو این 12 ماده بخش سیاسی مطالبات کمیته برگزار کننده صحبتی نداشت. رفقا هر کدوم صحبت دارن میتونن وقت بگیرن. رفقا پیشنهاد شده که تشکیل یک نیروی مسلح منظم به عنوان بخشی از تسلیح عمومی مردم که بر اساس یک نظام دموکراتیک سازماندهی و اداره می شود حذف بشه. رفیقی اگه مخالف حذف این هست نوبت بگیر. رفیق خسرو شما در مخالفت با حذفش می صحبت کنی؟ موافق حذفش. رفیق فرهاد شما چطور؟
من در رابطه با صحبت های که همین صحبت میکنم
یعنی در همون جهت صحبت میکنید که همین صحبت
با
موافق با بودنش هست. رفیق فرهاد صحبت کنید،
یه
نوبت بعد صحبت کنید. رفیق خسرو پس باز مخالفه افتادن جلو، به این طریق موافقه حذف افتادن جلو. مخالفه اگه هستن کسایی که مخالفه حذفشن نوبت بگیرن که
نه،
من منظورم همینه، رفقایی که مخالف هم میتونن دفاع بکنن از من. رفقا در مجموع 4 دیگه وقت گرفتن و کلن 4 وقت به هر همه این 4 رو هم دیگه ما اختصاص میدیم. یعنی با توجه به بحثی که شده اگر جمع تشکیلات که بیشتر باید بحث بشه اون وقت اضافه میکنیم، ولی تا 4 دیگه این بحث همه بس صحبت کرده باشه. نوبت خودم، من یه نقطه رو اشاره میکنم که میکنم تو حرف رفیق حمید و رفیق فرهاد این بس کاملا روشنه که هر وقت تو دو ازشون برسن نظم با چی برقرار میکنی، جنگ و با چی سازمان میدی، بخش منظمش که البته دموکراتیک اداره میشه و مردم خیلی حق برام پرسن پس این توفنگا رو برای چی به ما دادین، پس ما رو چرا بردین تو شورا مسلح کردین؟ اگه بناس نظم با اون منظمه تامین بکنی، جنگم با اون بکنی، من عملا چیزی جز یه راحتی وجدان انقلابی شما نیستم که این توفنگ گرفتم میرم کارخونه رو برمیگردم.
من میگم نظم رو باید با همون تسلیح عمومی مردم برقرار کرد. نکته دوم اینه که تسلیح عمومی مردم منجر به یک نیروی منظم میشه. درسته که من به نامنظم در این نیرو شرکت میکنم، ولی خود نیروی که منظمه، لشکری که تشکیل میشه از افرادی که 15 روز یه بار خدمت میکنن به مدت دو هفته یا مثلا سالی 30 روز در ارتش به سر میبرن، این خود لشکر منظمه، یه ظرفیت نظامی داره، تجهیزاتی داره و قابلیت جنگی داره. راجع به اینکه اگه جنگ کردن امپریالیست ها ما چه میکنیم، به نظرم باید دید که امپریالیست ها چجوری جنگشون رو شروع میکنن، از نظر نظامی به چه شکلی ما حمله میکنن.